درباره دلیل آن منتشر شده است. از وجود میانجیگری ها میان تهران و واشنگتن تا پیام های کشورهای منطقه به رئیس جمهور آمریکا و هشدار آنها درباره پیامدهای احتمالی اقدام نظامی علیه ایران. رئیس جمهور آمریکا اما به خبرنگاران گفت که هیچ کشوری او را برای توقف اقدام نظامی قانع نکرده. خودش این تصمیم را گرفته است. آقای ترامپ 26 شمه دی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: برای این واقعیت احترام زیادی قائل هستم که تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی شده که قرار بود دیروز انجام شوند از سوی رهبر ایران لغو شده‌اند. متشکرم. یک روز بعد اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی آمریکا و اسرائیل را عامل حوادث اخیر در ایران دانست و رئیس جمهور آمریکا را هدف حمله شدید لفظی قرار داد.
ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
در پی این سخنان دونالد ترامپ در گفتگو با وبسایت پولیتیکو خواستار پایان دادن به 37 سال حکومت علی خامنه‌ای در ایران شد و گفت وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. او با اشاره به اینکه کادر رهبری ایران برای اداره کشور به سرکوب و خشونت متکی هستند گفت جرمی که خامنه‌ای به عنوان رهبر مرتکب شده نابودی کامل کشور است و استفاده از خشونت در سطوحی است که هرگز پیش از این دیده نشده. سخنانی که بار دیگر گمانها از احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را زنده کرد. اینها علاوه می شود بر گزارش های منتشر شده از حرکت ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن و کشتی های همراه آن از دریای چین جنوبی به منطقه خاورمیانه، ناوی که در شماری از جنگ های چند دهه اخیر آمریکا مشارکت داشت. از سوی دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن که سه‌شنبه 30 دی پخش شد، در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه جان او هشدار داد که اگر تهران موفق به ترور رهبر ایالات متحده شود، کل ایران محو خواهد شد.
آنها نباید این کار را بکنند، اما من دستوراتی به جا گذاشتم که اگر اتفاقی بیفتد، ما کل کشور را منفجر خواهیم کرد.
این فضای تقابلی در حالی است که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه میگوید که واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک را ترجیح میدهد، اگرچه گزینه‌های نظامی همچنان مطرح هستند.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram
به رغم قطعی ادامه دار اینترنت در ایران، در مواردی با برقراری محدود و موقت اینترنت شماری از کاربران داخل کشور موفق شدند مشاهداتشون رو از اعتراضهای اخیر به بیرون از کشور بفرستند. در ادامه مشاهدات یکی از معترضان در تهران رو از اعتراضهای خیابانهای پایتخت خواهید شنید. رادیو فردا به دلایل امنیتی صدای این فرد رو تغییر داده.
پنجشنبه 18 که شاهزاده فراخوان داد، من به اتفاق 7-8 از دوستام که هر کدوم از جاهای مختلف می اومدن، حتی خونه هم تقریبا توی منطقه است، با هم جمع شدیم. اول فکر کردیم که بریم فلکه دوم صادقیه، ولی خب اونجا مثل دونه زنبوره و معمولا اونجا خیلی نیروهاشون مستقرترن، و رفتیم اینجا نزدیکتر. ما رفتیم میدون کاج سعادت آباد و یه جور از کوچه پس کوچه رفتیم و سمت بالای میدون دقیقا پایین بیمارستان مدرس در اومدیم. دیدیم جمعیت بسیار زیادی اومده و میدون البته دست کلانتری بود و مردم کم کم داشتن از بالا اضافه میشدن و اونا هم از پایین اشکاور میزدن. نکته خیلی جالبی که برای من بود این بود که مردم از همه قشرها بودن، خانواده بودن. توی مرد و پیرزن با عصا و واکر من اونجا دیدم چند تا مادر با کالسکی، بچه‌ای که تو کالسکه بود دیدم که برام خیلی عجیب بود و در آخر خطرناک بود برای اون بچه حداقل اون شرایط، چون من چشام داشت میسوخت. هم لحظه ها خب مردم یکی دو تا از سطل آشغالا رو دمر کردن و آتیش زدن که این دودش باعث بشه این اشکاورا سمت ما نیاد، و در این حال ما یهو دیدیم که یک پرشیای چپ شد و مردم چپش کردن و پرشیا رو آتیش زدن، و وقتی که متوجه شدیم و دیدیم که ظاهرا یک لباس شخصی بوده که یکی اونجا با تیر زده بود و مردم فهمیدن این مال ماشین است و خودش نمیدونم حالا گرفته بودن یا در رفته بود، ولی ماشینش اونجا سری چپ کردن و آتیش زدن، و یکی دو تا از دوستاش اونجا داشتن گریه می‌کردن که اینو زد و مثل که برده بودنش حالا بیمارستان یه جایی. بعد این صحنه مردم خب خیلی ملتهب شدن یهو و شروع کردن آتیش زدن کانکسا و تا جایی که من دیدم ماشینای سامند نیرو انتظامی و کلا یه جوری میدون فت شد، ولی خب این ماجرای دو سه ساعتی طول کشید. فرداش رو سمت پونک بودم که باز واسم خیلی عجیب بود، جایی که البته تو اعتراضات شلوغ میشد ولی نه تا این حد، که البته خب دانشگاه اینا دیگه الان تعطیل بود دیگه. دانشگاه آزادی بالای پونک هست، دانشگاه آزاد تهران مرکز واحد فنی مهندسیش فکر کنم که 1401 خب اعتراضات توش شکل میگرفت، ولی خب میشه همه رو قبلش بسته بودن. ولی خب نکته بسیار عجیب بود که پونک به طرز عجیبی شلوغ بود و تبدیل شد یکی از قطبای این داستان اعتراضات، چیزی که قبلا نبود، یه من ندیده بودم در این حد. توی پونک خب چیزی که من دیدم، حالا من به شوخی به دوستان گفتم رفتم سر دکه سیگار بگیرم، ولی خب چیزی که اونا نمیدونن اینه که من اون شبا اونجا بودم و چراغا خاموش شد یادمه و مردم موبایلاشونو گرفته بودن. یکی دو تا صحنه خیلی ناگوار دیدم، آدمایی که داشتن فرار میکردن و از پشت به سر در حال فرار بهشون تیر میزدن و یکی دو نفر جلوی خودم، یعنی یکی که همون توی همون کوچه پس کوچه اطراف پونک بود و یکی هم سر خیابون صفاریان توسی اگه اشتباه نکنم به سمت داخل به سمت پارک، اونجا از پشت تیر خورد و این اتفاقا همه فاصله 7-8 متری من داشت اتفاق میافتاد. ولی مثلا این صحنه برای من تو زندگیم تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، شوکه شده بودم ولی دیگه کارش هم نمیشد. یادمه یه بانک ملی بر میدون، اون کلاً 5 طبقه ساختمونش آتیش گرفت و یک هواپیمایی یا یه پهبادی چیزی هم بالا سرمون هی تو منطقه میچرخید با ارتفاع بالا، ولی چون شب بود خیلی تاریک بود ما فقط نور چشمک زن اون رو میدیدیم. یه چیزی مثل هواپیمای ملخی بود، من فکر می‌کردم هواپیمای مثلا ملخی سبکه، ولی خب بعدا بعضی از دوستان میگفتن نه پهباد بوده که دور منطقه دایره وار میچرخید و ظاهرا داشت فیلم میگرفت یا آمار میگرفت که حالا کی کجاست تو کدوم کوچه متواری شده. این رو تو دو شب، یعنی من دیدم، جمعه دیدم، شنبه هم دیدم تو منطقه، یه شنبه هم حتی فکر کنم بود. نکته خیلی جالبی که تو این چند شب دیدم، خود مناطقی که ما بودیم خصوصا همون میدون کاج که ما اصلا فکر نمی‌کردیم قراره با همچین صحنه‌ای مواجه بشیم، ولی خب مردمی که به ظاهر وضع مالیشون بهتر از بقیه بود و شاید به قول دوستان اعتراضی به اون صورت به گرونی و اینا حداقل از جانب اینها نمیتونست باشه، ولی خب بیشتر حتی کف خیابون بودن و تلفات دادن و کشته دادن و آسیب دیدن و این نشون میده که خب خیلی مختص قشر خاصی نیست، همه مردم از همه اقشار تو این قضیه شرکت داشتن و در کنار هم بودن.
روایت یک شاهد عینی از اعتراضهای غرب تهران رو میشنیدید. درباره کشته شدن اعتراضها هم، کشته شدگان اعتراضهای اخیر هم، در روزهای اخیر اطلاعات تازه‌ای منتشر شده و برخی از افراد و نزدیکان این کشته شدگان در حال ارائه اطلاعاتی درباره اونها هستند. 18 دی ماه در جریان اعتراضها در اصفهان محسن رشیدی در حال کمک به یکی از زخمی‌ها هدف گلوله قرار گرفته و جان باخته. بستگانش به رادیو فردا گفتند که او معترض بوده و گلوله به پاش اصابت کرده بود و اگر به بیمارستان رسانده می‌شد یا به او رسیدگی می‌کردند زنده می‌ماند. محسن رشیدی متولد 11 خرداد 1362 و اهل چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراضهای جاری در ایرانه. فرشته قاضی از رادیو فردا با سلماز خواهر همسر محسن رشیدی در اتریش گفتگو کرده که میگه از خانواده او برای تحویل پیکرش 1 میلیارد تومان پول گرفتن.
محسن جان در روز دوم فراخوان 19 دی 1404 در بهارستان اصفهان با دوستاشون به تظاهرات رفته بودن. در اونجا چون به یکی از دوستاشون با تیربار شلیک میشه و به قفسه سینه دوستشون میخوره و محسن در تلاش بوده که بتونه دوستش رو نجات بده. مامورا وقتی میبینن که محسن بالای سر دوستش رفته که اونو نجات بده، میریزن سر محسن و با محسن درگیر میشن. محسن میتونه فرار بکنه و میره که به قول معروف یه جای وایسه که بتونه مامورا برن که بتونه بره به داد دوستش برسه. وقتی که میبینه مامورا پراکنده میشن، میره سمت جسد دوستش که بتونه جسد دوستش رو برداره و متاسفانه با شلیک گلوله جنگی به سفیدرون پاش شلیک میشه. بر اثر خونریزی محسن ما متاسفانه جان خودش رو از دست میده.
یعنی ایشون رو به بیمارستان منتقل نمی کنن، امکان رسیدگی پزشکی رو
اصلا به هیچ عنوان بر اثر خونریزی.
خب ممکنه به ما بگید که خانواده شما در ایران چه جوری میتونن پیکره ایشون رو تحویل بگیرن؟ آیا شرایط خاصی میذارن؟ آیا پولی دریافت میکنن؟ چون خیلی از خانواده ها روایت میکنن که ازشون درخواست پول کردن.
بله اول که کلی بهشون گفته بودن که باید فرم بسیجی رو امضا کنن، یعنی که محسن جان ما جزو بسیج اونا بوده، یعنی جزو مردم معترض نبوده، اینجوری میخواستن وانمود کنن و خانواده من به هیچ عنوان قبول نکرده بودن که این کار رو انجام بدن و بابت دریافت جنازه 1 میلیارد پول از اینا تقاضا کردن.
و بعد اون پیکر ایشون رو تحویل دادن، درست؟
بعد از اون تازه بازم پیکرش رو بهشون تحویل ندادن، سه بار دادن و پس گرفتن.
یعنی چطور دادن و پس گرفتن؟
تا دم غسالخونه می آوردن، وقتی می دیدن که نه اینا حاضر نیستن که فرم بسیج رو امضا کنن، هی می آوردن تا آخرش دیگه به زبون اومدن پس حالا که می خوای جنازتون رو بگیرین باید 1 میلیارد پول پرداخت کنین، که خانواده من مجبور شدن 1 میلیارد پول رو پرداخت بکنن که بتونن که جنازه جوونشون رو تحویل بگیرن.
بعد از اون چطور؟ آیا اجازه دادن اونجایی که خانواده میخواد پیکر رو به خاک بسپاره مراسمی گرفته بشه؟ و الان میدونم که به خاطر قطعی اینترنت ارتباطات خیلی سخت است، ولی خبر دارید که خانواده در چه شرایط و وضعیتی هستن؟
حقیقتا اینو میدونم که ازشون تعهد گرفتن، اذیتشون کردن، که تهدید کردن که به هیچ عنوان در هیچ مکانی اجازه مراسم ندارید، یعنی حتی مراسم تشییع جنازه هم در سکوت کامل بهشون گفته بودن باید بگیرن، تحت پوشش و تحت نظر بودن، تا این حد اذیتشون کرده بودن، یعنی حتی نام برده بودن که شما نه سالونی نه تالاری نه هیچ مکانی رو نمیتونید در اونجا براش عزاداری کنید و یا مراسمی رو بگیرید.
ممکنه یکم در مورد خود آقای رشیدی به ما بگید؟
محسن جان متولد 11 خرداد 1362، 42 سالش بود عزیزم، دارای دختر 4 ساله است که من از مردونگیش بگم بهتون، از وفاداری به خانوادش بگم، از وفاداری به مملکتش بگم، از چی براتون بگم؟ از اینکه مرد زندگی بود، از اینکه آقا بود، از اینکه برای مملکتش رفت وایسه، داشت برای مملکتش، داشت برای مردم ایران مثل بقیه جوونا فریاد میزد، زندگی میخواستن. من از چیه محسن جان برای شما؟ محسن جان شغلشون آزاد بود، برای خودشون کار ساختمون سازی داشتن، عمران خونده بودن، معماری میکردن و اینکه در کار املاک و تجارت و اینجور چیزا بودن. دو تا دختر دیگه هم دارن، 19 ساله و 18 ساله.
الان گفتید که خانواده تعهد گرفتن ازشون که سکوت بکنن، آیا همچنان تحت فشار هستن؟
حقیقتا به خاطر قطعی اینترنت من نمیتونم باهاشون تماس داشته باشم، ولی به واسطه یکی از دوستان شنیدم که بله همچنان تحت مراقبت هستن، تحت کنترل هستن. من خواهش میکنم که صدای جوانامون باشیم، صدای مردم ایرانمون باشیم، صدای وطنمون باشیم و یک صدا بیستیم و برای اینکه خون جوانامون در این زمینه رفته بجنگیم، حداقل برای جوانامون بجنگیم و میخوام که خونشون پایمال نشه.
گفتگو با یکی از نزدیکان یکی از کشته شدگان اعتراضهای اخیر به نام محسن رشیدی رو میشنیدید.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
روزنامه همیهن به مدیر مسئولی غلام حسین کربازچی توقیف شد. یادداشت سردبیر با عنوان از دی 57 تا دی 1404 و گزارشی تحت عنوان وقتی حریم درمان شکست دلیل توقیف این روزنامه اعلام شده. غلام حسین کربازچی مدیر مسئول روزنامه همیهن در واکنش به توقیف این روزنامه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: جناب پزشکیان در دولت رئیسی روزنامه همیهن بعد از حدود 15 سال توقیف آزاد شد. حتی در ماجرای 1401 و بازداشت خبرنگارش همیهن یک روز هم تعطیل نشد. در دولت شما با همه ادعاها و شعارهایی که می دادید با بهانه واهی توسط وزارت ارشادتان توقیف شد. غیر از زیانهای سیاسی حداقل 100 نفر بیکار شدند. درباره توقیف این روزنامه همکارم مهرداد میردامادی با امید معماریان روزنامه‌نگار مقیم آمریکا گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است بهانه برای بستن هم‌میهن از کجا آمده و دلیلش چیست؟
اصلا روزنامه هم‌میهن به نظرم پیام مهمی داره در خودش. یعنی در واقع جمهوری اسلامی ده کشور رو از اینترنت جهانی قطع کرده، کاملا کشور رو منزوی کرده، هیچ اجازه‌ای به خبرنگاران خارجی نمیده که وارد کشور بشن و در داخل کشور هم گزارشگری و ثبت وقایع رو کاملا محدود کرده و ما می‌بینیم که در بسیاری از موارد نادر که مثلا روزنامه‌ها میان به شرح وقایع روز گذشته می‌پردازن یا انتقاد میکنن از سیستم در خصوص خیلی چیزای ابتدایی واقعا، یعنی مثلا انتقاداتی که روزنامه هم‌میهن کرده در خصوص اینکه مثلا بحث اعتماد بین مردم و حکومت زائد میشه یا مرجعیت رسانه داخل کشور از بین میره اگر قرار باشه که اخبار رو منتقل نکنن، اطلاع رسی نکنن. نهایتاً که حکومت کاملا داره میره به سمت این که فضای داخل رو ببنده و ما در یک سرزمین کاملا ناشناخته هستیم، چون این سطح از انزوا و بستن فضا به نظر میرسه که خیلی کم نظیر هست در تاریخ دو دهه گذشته. 12 روز کاملا در از دنیای خارج قطع باشیم، در داخل کشور هم موبایل قطع باشه و چنین فشاری روی مطبوعات باشه. بنابراین این یعنی نیست که حکومت اساسا هیچ تمایلی برای نداره که حتی در داخل کشور در خصوص اتفاقاتی که افتاده کمترین اطلاع رسانی بشه که ممکن است با روایت هایی که خودشون دارن میسازن و از طریق تبلیغات خودشون به خورد مردم میخوان بدن فرق داشته باشه.
با توجه به واقعیت جمعیت روزنامه خان ایران و گرانی روزنامه ها، حاکمیت با بستن هم‌میهن به دنبال کدوم دستاورده واقعا؟
مسئله که اینجا وجود داره این هستش که اطلاع رسانی کردن در خصوص وضعیت داخل، مثلا گزارشی که خانم الهه محمدی نوشته در خصوص وضعیت بیمارستان ها یا درمانگاه ها در جایی که به هر حال از نظر کلی به هر حال حفظ حرمتشون واجب هست و ما گزارشی داشتیم در طی روز گذشته که مثلا بهشون حمله شده یا افراد اونجا دنبال افراد کردن اونجا و صحنه های خشونتباری رو ما در طی همون روزهای اولیه اعتراضات دیده بودیم. ببینید نگرانیشون این هستش که اولا این گزارش ها با اینکه در یک تعداد خیلی محدود تیراژ خیلی کمی در داخل کشور چاپ میشه، این توسط رسانه‌های خارج از کشور در واقع گرفته بشه، اون موقع مخاطبش میلیونی میشه. اون موقع همون روزنامه‌ای که مثلا ممکن است که برای فروش 3000 تا 5000 نسخه 10000 نسخه مثلا با چالش مواجه باشه، یهو میلیون‌ها نفر اون پیامو شنیدن. بنابراین از این حالت گلوله برفی در واقع نگران هستن که یه چیز کوچیکی شروع بشه و انقدر بزرگ شه که از کنترلش خارج بشه. دوما نمیخوان که به هر حال هیچ حفره‌ای در اون روایتی که دارن مطرح میکنن ایجاد بشه و هرچند که میگم هر چقدر که شما فضا رو ببندین، مردم در باور کردن شما، در باور کردن اون روایت هم تردید به خودشون راه میدن. در مجموع نگرانیشون این هستش که به یک نوعی این اطلاعاتی که منتشر میشه، این شواهد، این بحثایی که مطرح میشه، خودش باب بحثای دیگر در خارج از کشور باز کنه، در رسانه خارج کشور، و اون برگردونه به داخل کشور و مخاطبش رو میلیونی بکنه.
همکاری مطبوعاتی روزنامه‌نگاران با حکومت به کدوم سمت و سو خواهد رفت؟ ما پیش از شروع این اعتراضات شاهد این بودیم که مثلا روزنامه‌نگارا یا مطبوعاتی‌ای مثل آقای شمس‌الواعظین یا آقای عطریان‌فر میرن تو شورای اطلاع رسانی میگن که باید مرجعیت رسانه رو برگردون داخل ایران، یه سری حرفا زده میشد و اینها. فکر میکنید که به کدوم سمت و سو میره این ارتباط بین رسانه‌های ایران و مشخصاً روزنامه‌نگاران با حاکمیت؟
هر دوره‌ای که ما درش خشونت داشتیم، از آبان 98 بگیریم تا تجمعات سراسری مربوط به کشتن مهسا امینی در 1401، ما شاهد یک شکاف گسترده‌تری بین عمیق‌تری بین حکومت و مردم میشیم و به تبع اون روزنامه‌نگاری مستقر، روزنامه‌نگاری نیمه مستقر از حاکمیت. بنابراین با توجه به اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاده و ما هنوز درک نکردیم که چه اتفاقی افتاده، ما هنوز در مقطعی هستیم که داریم به صورت قطره چکانی اطلاعات رو میگیریم و ممکن است که واقعا حجم اتفاقات هنوز برای ما کاملا آشکار نشده باشه و اون ابعاد وحشتناکی که داشته و به هر حال صدمه‌ای که مردم در این طی روزهای گذشته خوردن و وقتی که این آشکار بشه خب قطعا ما به یک نقطه غیر قابل بازگشت با حکومت میرسیم، به یک نوع 17 شهری برای حکومت میشه که مثلا بعد از اون دیگه یک شمارش معکوسی برای یک اتفاق بزرگتر رقم میخوره. بنابراین در چنین معادله ای جای روزنامه‌نگار با 3 ماه قبل و 2 ماه قبل کاملا متفاوت خواهد بود. اگه شما تصورتون باشه ما وارد شمارش معکوس شدیم با حاکمیت و یک مسئله برگشت ناپذیر هست، دیگه حاکمیت، دیگه این افرادی که در دستگاه سرکوب بودن مقامات دولتی دیگه در میان مردم نمیتونن به راحتی زندگی کنن توی کوچه‌های خودشون توی محله‌های خودشون و واقعا یک جوری انگار برچسب برده به صورتشون و مردم اونا رو دیگه از خودشون به هیچ عنوان نمیدونن و خواستاری هستن که اینا از این حکومت برن. من میگم شما تو این شرایط بسیار بسیار قطبی هستین که مردم همچنان با عصبانیت و خشم شما نگاه میکنن و سوگوار هستن و سوگوار خواهند بود در طی ماه‌های آینده و این زخم باعث خواهد شد که به هر حال روزنامه‌نگاری هم تأثیر پذیر خواهد بود از محیط اطراف خودش و روزنامه‌نگاری هم در واقع میتونه که با خطرات جدی‌تری نسبت به گذشته از سوی حاکمیت مواجه بشه. مثلا ما اگر که بسته شدن یا تهدید یا بازداشت روزنامه‌نگاران در طی روزهای آینده ببینیم این عجیب نخواهد بود، توجه به اینکه مجموعه شرایطی که وجود داره حاکی از این هستش که حکومت ممکن هستش که روزنامه‌نگاران در صف اول خطر برای خودش ببینه با توجه به شرایطی که برای خودش ترسیم کرده.
گفتگو با امید معماریان درباره توقیف روزنامه همیهن رو میشنیدید.
یکی ساختمان بانکی دیدم، فکر کنم بانک توسعه تعاون بود توی شاندیز که اونو آتیش زده بودن.
یه نوجوان دیگم با باتون به پاش دادن و بهش تیراندازی کردن، هجوم بردن دستگیرش کنن، یه در جوان ها کمک کردن و اونو نجات دادن. با پیگیری که بعدن کردن متوجه شدم اون جوانی که به پاش تیراندازی شده بود مجبور به قطع پاش شده.
ترافیک شدیدی بود ولی بچه هایی که از داخل هفتگی می اومدن ازشون می پرسیدیم، همه شون همین رو می گفتن که کلانتری رو گرفتن و خب برای اینکه کلانتری رو بگیرن مسلمن چون اونا مسلح هستن چند نفر پشته داده بودیم، داد می زنن بیشرف بیشرف، می گفتن نترسید، یعنی اینو می گفتن آدم یه جونی می گرفت که واقعا داره از چی می ترسید، می گفتن درمیان تو باز نکنید همینجوری کنار هم باشید نترسید بریم سمتشون.
رادیو فردا صدای شما را به اقصا نقاط جهان منعکس می کند.
سروناز احمدی، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی پیشین، در مدت کوتاهی که روز شنبه به اینترنت دسترسی داشت در کنار اعلام این که هنوز زنده است، متن بلندتری را به وضعیت کودکان در مواجهه با بحران جاری اختصاص داده و در اینستاگرام نوشته بود به فرزندان خود دروغ نگویید. ولی لزومی هم ندارد کودکان این تصاویر را ببینند یا دعوای سیاسی بشنوند. خانم احمدی در بخش دیگری به والدینش یادآوری کرده به والدین یادآوری کرده بود که اضطراب کودکان با حفظ یک روتین روزانه کمتر می شود. از حامد فرمند، محقق در زمینه روانشناسی کودک و فعال حقوق کودکان در کانادا، پرسیدیم که کلید مواجهه با این وضعیت چیست و راهکارهای مرتبط با کودکان در زمانه بحران چگونه میتواند باشد؟
در چنین شرایطی که البته حکومت هم وظیفه خودش برای آموزش جامعه و ترویج حقوق کودک و نحوه مراقبت از اون عمل نکرده و اون سیستم حمایت از کودک نداریم، شهروندان هم اون آگاهی لازم رو در رابطه با تعریف کودکی، آسیب پذیری کودکان و نحوه مراقبت از اونها پیدا نکردند و اون بخش های دیگری از جامعه مثل رسانه ها، فعالان مدنی سیاسی و حتی حقوق بشری هم اونقدر نتونستند و یا اونقدر آگاه نبودن و نتونستن که این آگاهی رو منتقل بکنن، بالا ببرن و اونچه که فعالان حقوق کودک و کارشناسان حوزه کودکان تلاش کردن در این زمینه آگاهی رسانی بکنن، تولید محتوا بکنن، به شکلی عمومی تر منتقل بشه و توی بحران‌های مختلف ما شاهد قرار گرفتن کودکان در معرض انواع مختلف آسیب غیر از آنچه که مستقیما حکومت وارد میکنه به کودکان کمتر باشه. این رو حتما باید قید بکنیم که موضوع پنهان کردن اتفاق از دید کودکان نیست. متاسفانه میگم اون مجموعه ای از اتفاقاتی که داره میفته دیگه چیزی برای پنهان کردن باقی نمیگذاره. در سطح محلیش به یک نحوی مشخصا کودکان مثلا عرب در خوزستانی، کودکان کرد در استان‌های غربی، کودکان بلوچ در سیستان، بلوچستان مرتب در معرض آسیب هستند و چیزی نیست که بشه از اونها پنهان کرد. در سطح ملیش هم باز به همین ترتیب، هرچند که گروهی از کودکان نباید ابدا در معرض مستقیم اخبار قرار بگیرن، اما موضوع اصلی بقیده من به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و به رسمیت شناختن سن کودک است. هر کودک زیر، هر فرد زیر 18 سال رو به عنوان کودک به رسمیت میشناسیم. در این موضوعی که ازش صحبت میکنیم، مسئله رشد نیافتن مغز کودک هست که باعث رشد نیافتن اون بخش های مرتبط با کنترل روان و احساسات کودک میشه که بتونه راهکار مناسب تاباوری رو خودش پیدا بکنه و باش و با اون اخباری که در معرضش قرار میگیره به شکل درستی و غیر آسیب زایی مواجه بشه. ما به همین دلیل هست که احتمالاً خیلی از خانواده‌ها ممکنه بدون اینکه شاید متوجه دلیلش باشند، اختلال استراب، اختلال خواب، اختلال در خوراک یا اختلال رفتار و حتی تغییرات در سلامت جسمی کودکان رو ممکنه شاهدش بشن. ممکنه کودک با شب اضطراری مواجه بشه، ممکنه پرخاشگر بشه، گوشه‌گیر بشه، تمرکزش رو توی درساش از دست بده و سایر اتفاقاتی که میتونه کودکان رو با آسیب پذیری مواجه بکنه. علت عمدش همین هستش که قرار گرفتن اونها در معرض اخبار بدون اینکه گفتگویی با اونها صورت بگیره، بدون اینکه توضیحی به اونها داده بشه، میتونه اونها رو دچار نگرانی به دلیل نداشتن اون درک از اینکه خطر چه نزدیکی با اونها داره، نگرانی از امنیت خودشون، امنیت شما بکنه و یک استرس سمی رو وارد زندگی اونها بکنه که نتونن کنترلش رو به دست بگیرن و تاباوری کودکان ممکنه در سنین مختلف تولد محتوا شده که چطور خانواده ها کودکان نوپا خردسال رو مراقبت بکنن، چقدر اهمیت داره که در مقابل اونها به اخبار گوش ندن، اخبار رو دنبال نکنن، چقدر مهمه که خودمون کنترل رفتار و احساسات خودمون رو داشته باشیم و به اونها به این نحو آموزش بدیم که چطور مراقبت بکنن از خودشون، چقدر مهمه که با اونها صحبت بکنیم ببینیم که اگر تا چقدر در جریانن، چه چیزی میدونن، از کجا میدونن، و بعد اونها رو بدون اینکه اون نگرانیشون رو کوچک بشموریم و حس، بلکه حس امنیت بهشون بدیم که میتونن با ما حرف بزنن و امنیت رو به اونها برگردونیم. کودکان نوجوان ممکنه بخوان عملی انجام بدن که اونها رو و یا دیگران رو در معرض خطر قرار بده. جزواتی تهیه شده و در زبان فارسی حداقل شخصا تهیه کردم و در رابطه با مشارکت امن کودکان راهکاری پیدا کنیم در گفتگوی مشارکتی با اونها بشه کمکشون کرد تا هم احساس بیعملی و احساس ناتوانی نکنن اما بتونن از خودشون مراقبت بکنن. من میگم نکته کلیدی درک و به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و سن کودکیست.
گفتگو با حامد فرمن، محقق در زمینه روانشناسی کودکان، رو میشنیدید درباره شرایط فعلی و نحوه مواجهه اون برای کودکان. عباس میلانی، مورخ، پژوهشگر و مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، اخیراً در مقاله‌ای در نشریه فارین پالیسی با عنوان ولیعهد ایران به چهره گریزناپذیر تبدیل شده، به بازخوانی جایگاه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی پرداخته است. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با او از عباس میلانی پرسیده است که دلایل و معیارهایش برای گریزناپذیر بودن نقش شاهزاده رضا پهلوی چیست؟
اون عنوان مقاله رو من انتخاب نکردم، مجله انتخاب کرد، ولی اون مضمون بدون شک در مقاله هست و اون چه که به گمان من در مقاله آمده اجتناب ناپذیریه، نقش ایشون به عنوان نماینده یک گزار دموکراتیک برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیکه. یعنی مجموع مقاله دقیقا این رو نشون میده که اجتناب ناپذیریش در این مقطع به عنوان یک نماده، نه به عنوان کسی که از پیش مثلا بعضی از طرفدارانش ایشون رو به عنوان رضا شاه معرفی میکنن، تمام قوانین رو تمام نحوه گذار رو از پیش تعیین کردن. دوباره من در مقاله به این اشاره کردم، نمیشه تصور کرد که ما یک گذار به دموکراسی داشته باشیم و خانم مثلا نرگس محمدی، نسرین ستوده و بسیاری از دیگران در داخل و خارج که عمریست در راه مبارزه با این رژیم کار کردن بخشی از اون ائتلاف کلی نباشن. و دلیلی هم که فکر کردم ایشون نماد، برای تأکید میکنم نماد این گذار دموکراتیک میتونم باشم، این که سالها سال سعی کردن این نیروها رو در یک ائتلاف جمع بکنن. الان بعضی از طرفدارانشون متاسفانه اون سیاست های قبلی خودشون رو به حرفایی که الان هم خودشون میزنن نقض میکنن، با حمله به جلسات دیگران، با فحاشی به دیگران، با حذف کردن همه از دیگران. اونها هم به گمان من نقض قرض برای گذار به دموکراسی است، نقض خود دموکراسی است و هیچ کمکی به اینکه ایشون بتونن نقش نماد گذار دموکراتیک به جایزه جامعه دموکراتیک رو بازی کنن کمک نمیکنه. مضمون مقاله من اینه.
آقای میلانی، چرا ایشون در این مورد دخالت نمی کنند و مانع از این رفتارهای طرفداران رادیکالشون نمی شن؟
این دقیق نیست که بگیم دخالت نمی کنند، یعنی که بارها دخالت کردند، حرف زده دیگه، در حد این که بگه فحاشی نکنید، بگه که حمله نکنید، ولی به هر حال جنبشی که به نام ایشون در حال حرکته مسئولیت رفتارش تا حدی با ایشونه. به همین خاطر به گمان من این درست نیست که بگیم فعالیتی نکردن، ولی به گمان من قطعا درسته که بگیم مسئولیت رفتار این طرفداران شیطانشون که میرن جلسه مثلا در برکلی همین چند روز پیش با هم میزنن، صرفا به لحاظ این که کسی شعار جابجا نمیده، خواهی نخواهی به حساب ایشون گذاشته میشه. به هرچه به نظر من ایشون با قاطعیت بیشتر، با صراحت بیشتر، با ذکر نام بیشتر بگن که طرفداران من حق ندارن این گونه رفتارها رو بکنن، هم به حرکت براندازی این رژیم بیشتر کمک میکنن، هم به این که خودشون بتونن این نقش رو بازی بکنن. نقش نماد گذار دموکراتیک و یک آینده دموکراتیک نمیشه با یک گذار انفصال طلبانه به یک آینده دموکراتیک رسید. نه زور کسی میرسه، هیچ کسی در فهمی سیاسی ایران امروز نیست، هیچ کسی به گمان من که بتونه به تنهایی بساط نکبت رو بردیندازه. باید یک وحدت وسیع گسترده از داخل و خارج پیدا بشه که این نسبت رو به زبالدان تاریخ بفرسته. اونهایی که فکر میکنن به تنهایی، هر کسی که فکر میکنه به تنهایی میتونه این کار انجام بده، به گمان من در این شرایط فقط به بقای این نسبت کمک میکنن.
آقای میلانی، چه اتفاقی تو جامعه ایران افتاده که شاهزاده رضا پهلوی پس از 4 دهه به کانون توجهات سیاسی بازگشته؟
اولا این اتفاق یک شبه نیفتاده. اگر کسی این تظاهرات رو دنبال میکرد با دقت، ما همین 2-3 هفته آینده امیدواریم در دانشگاه یه تحقیقی رو دوستان ارائه بدن که الان 2 ساله دارن انجام میدن که چه کسانی در ایران در این چند سال، در این 20 سال با تصاویر ماهواره‌ای مطالعه کردن، با یه دقت جزئی مطالعه کردن، چه تظاهراتی کردن و چه چیزهایی گفتن. ما حدود 10-12 سال پیش میبینیم که گهگاه نام رضا شاه، نه ولیعهد، نام رضا شاه رو حد شاد شروع میشه پیدا شدن. و دلیلش به نظر من واضحه. در تاریخ ایران ما 2 براندازی اساسی داریم. یکی رضا شاه که قاجار و خجل و مدرس و که همه اینها در اون زمان در 1925 با رضا شاه مخالفت میکردن، گفتن ما میخواییم حکومت اسلام برقرار کنیم، گفتن رضا شاه ضد اسلامه. براندازی دوم هم براندازی خمینی است در 1979 که پهلوی رو برانداخت. مردم ایران به تجربه 45 سال اخیر فهمیدن که حق تاریخی، حتی با ایرادهایی که بر رضا شاه دارن، حق تاریخی با رضا شاه بود. او ایران رو میخواست به جلو ببره و نسبت به لایی الان 45 سال میخواد ایران رو به عقب ببره. به همین خاطر به خصوص در آغاز جوانها که سه نسلشون الان زندگیشون در این نسبت تباه شده، زنانی که سه نسل در ایران حق تماشای مسابقه فوتبال ندارن، حق آوازخونی ندارن، حق حرکت آزادانه در خیابان ندارن، نگاه میکنن میبینن در گذشته دورانی بود که این حقا رو داشتن، واضحه که به اون دوران رغبت بیشتری پیدا میکنن، تصاویر اون دوران رو دیدن، فیلم های من و تو رو دیدن، بعد نگاه کردن به اون ور خلیج فارس، امارات رو دیدن، عربستان رو دیدن که در زمان پایان پهلوی حتی امارات وجود چندان جدی نداشت، تازه پا گرفته بود. ببینید اونها با پول نفتشون چه کردن، ببینید عربستان با پول نفتش چه کرد و این نکبت ولایی 45 سال چه کرد. طبعا انتظار میشه داشت که فکر کنن گذشته بهتر از الان بوده، فکر کنن پدراشون پدر بزرگاشون اشتباه کردن که با اون رژیم مخالفت کردن. از رضا شاه روحت شاد فرو شد تا به تدریج به این رسید، به این نتیجه رسن که الان اگه بخوان بندازن این رژیم رو شاید دوباره نماد این حرکت. من در ایران ندیدم کسی بگه که ما حکومت مطلقه میخواییم، ندیدم کسی بگه ما سلطنت مطلقه میخواییم، اونچنان که بعضی از طرفداران ولیعهد در خارج میگن. اونا دموکراسی میخوان، اونا یه جامعه آزاد میخوان، یه جامعه عرفی میخوان، یه جامعه میخوان که درش زن و مرد و یهودی و بهایی و مسلمان و مسیحی مساوی بشن، جامعه ایران رو بتونه به اون جایی که مستحقش برسه. ایران مستحق اینه که الان از امارات و ترکیه و اینم هر کشور دیگه در خاورمیانه جلوتر باشه، از کشور مسلمان دیگری. ایران 1977 صنایع اتومبیلش با کره رقابت کرده. ببینید این نکبت بلایی چه بر سر صنایع ایران آورده. مردم اینا رو میبینن و آلترناتیوی که تعدادشون همشون هم نیستن، یه تعدادشون هم تعداد دقیقشون هم نمیدونن، ولی آیا صدای این صدا از ایران هم میاد؟ این صدا هم در میان صداهای دیگه که برای دموکراسی هست، برای آزادی هست، برای زن زندگی آزادی هست، نمیشه دموکراسی در ایران را آورد و به جنبش زن زندگی آزادی اشاره نکرد. فیلم آقای پناهی برآمده از اون جنبشه، فیلمی که انقدر در جهان سر و صدا کرده، اون نشون دهنده بلوغ جامعه ایرانه. نمیشه اونایی که میگن زن زندگی آزادی باطله، اونها حرفشون باطله، اونها حرکت دموکراسی ایران رو پشت زمین میذارن. حرکت دموکراسی ایران الان 150 ساله ادامه داره و زنان یک رکن رکین اصلیش بودن، بدون اونها نمیشه.
آقای میلانی، شما به زنان اشاره کردید، تصور میکنید نقش شهبانو فرح در اعتبار روزافزون شاهزاده رضا پهلوی تا چه حد تاثیر داشته؟
به نظر من نقش کلیدی داره، نه فقط در مورد شاهزاده رضا پهلوی، بلکه در مورد دوران خود محمد رضا شاه. در تمام دوران پهلوی یکی از زنان درخشان 50 سال اخیر ایرانه. ببینید در زمینه من اینو در مقاله نوشتم، تقریبا شاید 15% مقاله جایگاه بسیار کم بدیل ایشون تخصیص داره. ببینید کانون پرورش فکری، ببینید رادیو تلویزیون در دورانی که رضا قطبی با حمایت ایشون اداره میشد، کانون پرورش فکری یکی از ارکان تحول جامعه ایرانه، سینمای ایران به اون مدیونه. خانم لیلی ارجمند و یکی از معتبرترین مجله های جهان به عنوان یکی از صد چهره مهم سینما برگزیده. لیلی امیر ارجمند بدون فرح دیبا متصور نبود کارهایی که کرده، متصور نبود. 1001 ایراد بهش گرفتن. من اونجا نوشتم مجموعه هنری که خریده الان تخمین زدیم که 5 میلیارد دلار ارزش داره. یک چنین زنی در قیاس با این زنهایی که الان اینها به عنوان چهره زن نشون میدن، زنه خودشون که نشون نمیدن، اون چادری هایی که تو تلویزیون میارن به عنوان نمونه اسوه زن ایرانی، زن مسلمان، یک دونه شون قابل قیاس با هیچ کدوم از چهره های زنان پهلوی نیستن. شما زنان اون دوران رو ببینید، اولین وزیر اون فرهنگش رو این زمان رو ببینید که اینا کشتنه. اولین زن مسئله زنان در خاورمیانه خانم افخمی بود. فرخرو پارسا رو ببینید چه خدماتی به ایران کرده. اینا همه اینا رو کشتن، همه رو داغون کردن. آوازخونهای ایران رو ببینید، خانم پریسا رو ببینید در اوج خلاقیتش خونه نشینش کردن. گوگوش رو ببینید از ایران بیرون کرده. آقداشلو رو ببینید، هر کسی که میتونست به ایران خدمت کنه، هر زنی که میتونست به ایران خدمت کنه، اینا یا کشتن یا خفه کردن یا خونه نشین کردن یا افسرده کردن. تو این شرایط بانو فرح به نظر من یک انسان قدری است. همه باید قدر. من شخصا میگم، من برای کسی تعیین تکلیف میکنم، من شگفت زدم از کارهایی که کرده. قدرش هم به جز تا همین اواخر کمتر دونسته شده و هزار و یک جور طعم خورده، هزار و یک جور مطلب گفتن بهش در این سالها. دوتا فرزندش رو به بدترین وجه از دست داده، ولی با یک وقاری، با یک ایران دوستی، با یک حرمتی به همه هنرمندان ازش رو حفظ کرده. من در منزل ابراهیم گلستان بودم وقتی که دیدم ایشون به گلستان زنگ زد برای اینکه تبریک بگه تولد گلستان رو. می دیدم ایشون، نمیدونستم من در اتاق هستم، ولی من میشنیدم با چه احترامی با گلستان صحبت میکرد و گلستان متقابلن با چه احترامی با ایشون صحبت میکرد. اون قدر رو باید دونست. این یه جایگاه به نظر من در تاریخ جایگاه بسیار بسیار بالایی خواهند داشت.
آقای میلانی، شما نویسنده کتاب زندگی نامه شاه هستید. به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی امروز چه درس‌هایی از اشتباهات محمد رضا شاه میتونه بگیره که اونو در عبور از بحران‌های احتمالی آینده یاری بده؟
من فکر می‌کنم کسی که بیش از همه باید ازش درس بگیره، به گمان من، شخصیت کتاب دیگری است که امیدوارم تا همین یک دو هفته آینده چاپش بکنن، و اون در مورد رضا شاه. تجربه رضا شاه به گمان من برای شاهزاده رضا بایستی درس اصلی باشه. رضا خان از 1921 در صحنه سیاست ایران ظاهر میشه تا 1925 که قدرت رو میگیره، همه نیروهای ممکن برای برانداختن قاجار و آخوندیزم متحجر مدرس و خجل و دربار احمد شاه رو ازشون استفاده کرد، همه رو متحد کرد. حتی در یک مقطع صدیق رو جزء کسانی بودن که رفتن به رضا خان بگن از نخست وزیری استعفا نکن و برگرد. از انگلیس، از شوروی، از آمریکا، از آلمان استفاده کرد برای اینکه به مقصد خودش برسه. مقصد خودش هم از روز اول روشن بود، یک ایران متجدد رو به آینده، متکی بر فرهنگ ایران، و در این حال ایرانی که بارها رضا شاه در اون دوران، رضا خان در اون دوران میگفت من اجازه نمیدم کسی، کشوری، دولت خارجی بیاد بر ایران تعیین تکلیف بکنه. ما خودمون حریف این قاجارها هستیم. هم جلوی انگلیس وایساد، هم جلوی در واقع دخالت شوروی رو گرفت و هم از شوروی استفاده کرد. یعنی شگفت‌انگیز توان رضا خان در ایجاد یک وحدت گسترده برای برانداختن سلطه قاجار و سلطه آخوندیز، برای اینکه قاجار از طریق خزعل، از طریق مدرس دشمنان اصلی رضا خان بودن. یک اتحاد وسیع ایجاد کرد، تقریبا هر شخصیت برجسته مشروط خواه رو متحد کرد، آورد همراه خودش کرد. از داور و تیمورتاش بگیرید تا فروغی و تقی‌زاده، همه رو آورد برای اینکه میدونست چی میخواد و میدونست برای رسیدن به او یک وحدت گسترده همه نیروها هست، نه اینکه همه نیروها رو بتارونید، نه اینکه از پیش بگید من فقط خودم میخوام بشم و هر کسی عین من نیست بر منه. این الگوی بازنده ای، الگوی برنده، الگوی رضا شاه. پدرش هم به گمان من باید تلاشایی که پدرش در راه رونق ایران بازی کرد، پدرش تونست سیاست خارجی مستقل ایجاد بکنه، پدرش تونست در عین اینکه با اسرائیل روابط گسترده داشت از حق فلسطینی‌ها برای حیات دفاع بکنه. سیاست محمد رضا شاه در قضیه خاورمیانه یکی از درخشان‌ترین سیاست‌های هر کشور مسلمان اون زمانه. تمام الان اسناد مذاکرات محرمانه شاه و اردشیر زاهدی و مقامات اسرائیلی و برخی مقامات فلسطینی الان در دانشگاه ما هست. هم در خلوت هم در جلوت از حق حیات اسرائیل دفاع میکردن، با اسرائیل همکاری های گسترده داشتن، ولی از حق فلسطینی‌ها برای داشتن کشور دفاع میکردن، با شوروی رابطه داشتن، با آمریکا هم رابطه داشتن، از تنش این دو برای نزدیک کردن چین به ایران استفاده میکردن. یه سیاست خارجی بسیار مدبرانه ای و یه سیاست داخلی رونق اقتصادی، برابری زن و مرد، قانون 1975 که محمد رضا شاه در زمینه خانواده آورد، یکی از مترقی ترین قوانین مربوط به زنان در هر کشور مسلمان در اون زمانه. برای اولین بار زنان حق طلاق پیدا کردن. من همین اواخر در یک گفتگوی از یک خانمی شنیدم، اجازه ندارم اسمشون رو بگم، بعداً اون گفتگو رو چاپ خواهم کرد، که میگه من از اولین زنان بودم که از اون قانون خانواده استفاده کردم که طلاق بگیرم. شگفت‌انگیز اون قانون از میزان توجهش به حقوق زنان. اولین کاری که خمینی کرد برانداختن اون قانون بود. به همین خاطر اگر من الان در جایگاه ولیعهد بودم، ممکن نبود چیزی در تقابل با جنبش زنان ایران بگم. جنبش زنان ایران اگر به این قدرت رسیده به خاطر این است که رضا شاه اول و محمد رضا شاه دوم این درایت رو داشتن که ببینن این جنبش آینده ایران رو تضمین میکنه. رضا شاه جنبش زنان ایران رو ایجاد نکرد، ولی به محض اینکه به قدرت رسید، حتی قبل از به قدرت رسیدن، تمام پشتوانه دولت رو گذاشت که جلوی آخوندیزم رو که دشمن این زنها بودن بگیره. با قلدری به آخوند گفت تو غلط کردی زن حمله میکنی تو خیابون، به زن بی حجاب حمله میکنی، تو غلط کردی میگی که زنها اجازه نمایش ندارن. مدرس چند ماه بعد از قدرت رسیدن رضا شاه دامه می‌نویسه به دربار که شما چطور اجازه میدید تئاتر در ایران باشه زنان روی صحنه برن. رضا شاه بعد از یک سال از این نامه آزادی کامل برای تئاتر در ایران ایجاد کرد. بدون زنان نمیشه در ایران دموکراسی ایجاد کرد. اینکه ما بگیم الان فقط جنبش مثلا سلطنت خواهی است که میتونه ایران رو نجات بده، ایران رو نجات نخواهد داد. یک جنبش وسیع دموکراتیک که بخش مهمش الان پادشاه خواهی هست، بخش مهمش در داخل ایران، بخش تعیین کنندش جنبش زنانه. باید وحدت همه اینها رو همونطور که رضا شاه در 25 ایجاد کرد ایجاد بکنیم، تا این بختک خزعل ها و مدرس ها و خامنی ها و خمینی ها رو که واقعا چون یک کابوس بر تاریخ ایران افتادن برای همیشه بریزیم دیر.
و سوال آخر هم این هست که آقای میلانی، شما دهه هاست که تاریخ ایران رو میشکافید، کالبد شکافی میکنید. به عنوان یک مورخ بزرگترین ریسک یا پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی رو در ماهای پیش رو چی میبینید؟
به نظر من مهمترین پاشنه آشیل هم که الان عرض کردم، مهمترین پاشنه آشیل این است که این توهم ایجاد بشه که به تنهایی میشه این رژیم رو برانداخت و بی تدارک و تحمل بسیار جدی میشه بعد از برافتادن این رژیم یک دولتی سر کار آورد که تمام نیروهای ایران رو جذب بکنه. وقتی میگم هیچ یک نفری نمیتونه، ایران رو نمیشه بدون داخل ایران و بدون خارج ایران مسئلهش رو حل کرد. الان 10% از کل جمعیت ایران، از تیزهوش‌ترین، موفق‌ترین بازرگانان ایران، محققین ایران، مؤلفین ایران، پزشکان ایران، حقوقدانان ایران، سندگران ایران، کارآفرینان ایران در خارج هستند. بخش عظیم اینا هنوز دلشون برای ایران میسوزه. اینها نجات دهنده آینده ایران نیستن. اینا چیزا نیستن که بیان مثل امام زمان ایران رو نجات بدن. ولی نجات ایران بدون اینها کمک میکنه. در این حال نجات ایران بدون کسانی که در ایران الان 40 سال برای آزادی جنگیدن میسر نیست. وحدت بین این دو من تردید ندارم نه تنها این نکبت رو برمیاندازه، بلکه در یک فرصت کوتاهی این چاه تاریکی که اینها برای ایران درست کردن، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ افسردگی، از لحاظ اعتیاد، میشه در یک فاصله کوتاهی حل کرد. برای اینکه جامعه ایران این دلقوه رو داره، این ثروت عظیم طبیعی و انسانی رو داره، این ثروت عظیم میراث تاریخی رو داره. پاشنه آشیل برای هر کسی اینه که فکر کنه به تنهایی میتونه این مسئله رو حل کنه. تنها با همه ما که مخالف وضع موجود هستیم با یک وحدت جدی اساسی و احترام به حضور این تکثر میشه این مسئله رو حل کرد. هیچ وقت نه اندازه امروز حل مسئله ممکن نبوده، ولی ممکن بودن حل مسئله الزاماً به حل مسئله نمی‌انجامد. باید گام‌های لازم براش رو برداشت و امیدوارم برداشته بشه.
با شنیدن این گفتگو با عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر و استاد دانشگاه، به پایان این ساعت از برنامه‌های ویژه رادیو فردا در پوشش تحولات مرتبط با اعتراض‌های اخیر در ایران می‌رسیم. دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمونید. همکاران دیگر من باز هم با شما خواهند بود در ادامه این پوشش خبری ویژه که ساعت‌ها در روزهای اخیر در رادیو فردا ادامه داشته و همچنان هم برنامه‌های ویژه پخش خواهد شد.